أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بس این بود که آیا فتوا می تواند فتوا را نقض بکند یا گفتیم آری، این اختلاف آرا یا این تبدل آرا همیش نقض فتواست. مجتهد جامع و شرائط امرو فتوایی داره، بعد از این فتوا بر می گردد فتوای دیگری داره. فتوای اول نقض شده، یا مجتهد جامع و شرائط اختلاف دارد با مجتهد جامع و شرائط دیگر، اون او را نقض میکند، او را نقض میکند. بنابراین نقض فتوا یه چیز عام البلوایی است و نه در اسلام و در مراجع تقلید در مجتهدین جامع و شرائط، در هر علمی، در هر تخصصی این نقض فتوا به فتوا هست. حالا گاهی بین دو نفر هم دیگر رو نقض میکنن، گاهی هم تبدل رأی پیدا میشود و خودش رو نقض میکنه. خب در این باره اشکالی نیست و مختص به اسلام هم نیست، مختص به علم است. علم یعنی نقض کردن اون او را، نقض کردن او را، و در همین نقض علم است که ترقی در علم هم پیدا میشه. اصلا معنای تولید علم یعنی همین نقض کردن دیگران. حرف در این است که آیا اونجا که نقض فتوا میشه، اون فتوای قبلی یا اون فتوای دیگری حجت نیست؟ به این معنا که دیگه آثار بار بر اون نیست. دیروز می گفتیم نه، آثار باره. هر مجتهد جامع و شرائطی فتواش برای خودش حجته، گرچه فتوای او را قبول نداره اما نمیتوندم نفی حجیت بکنه، بگید فتوای تو برای تو حجت نیست. یا در تبدل رأی نمیتونه بگه که گذشته های من به طبق اون فتوا بوده و الان نقض شده، دیگه قضا دارد، اعاده دارد، آثار براش بار نیست. یعنی در حالی که نقض میکند حجیت رو هم از او بگیرد، این نه. در تبدل فتوا حجیت به حال خود باقی است و در طول یک دیگر یک سالی فتوایی داشته، الان به بعدم فتوایی دارد. اون وقتی که اون فتوا رو داشته برای خودش، برای مقلدینش حجت بوده، الانم که این فتوا رو داره برای خودش، برای مقلدینش حجت نقض می کند فتوا فتوا را، اما بخواد آثارم از او برداره، حجیتم از اون برداره، نه دیگه عرضه این کار را نداره. در باب نقض حکم به حکم اگر می گفتیم، گفتیم که حکم میاد اون حکم را نقض میکنه، آثارم ازش بر میداره. اصلا حکم میشه کلا حکم که می گفتیم نه، نمیتواند حکم حکم را نقض بکنه. یا درباره فتوا و حکم می گفتیم فتوا نمیتونه حکم را نقض بکنه. اگر حکمی باشه اون فتوا دیگه در مقابل حکم ایستادگی نداره، اثر هم نداره. یعنی روی آثارش هم صحبت میکردیم، اگه قائل به نقض بودیم آثار هم نقض میشود، اگر قائل به عدم نقض بودیم لوازمش هم بار میشود. اما در ما نحن فی قضیه یه قضیه متوسطی است، نه اون نه اون، از جهتی نقضه از جهتی نقض نیست. از جهتی که نقضه خب مسلم این آقای مجتهد که الان از رأی برگشته میگه رأی سابقه نه، به این دلیل نه، نقض میکنه. اما بگید که حجتم نبوده، آثار براش بار نیست، ای را دیگه نه، در حالی که نقض میکنه اما حجیت رو ازش بر نمیداره. یا دو تا مجتهد که با هم اختلاف دارند همدیگر رو نقض میکنند، او نقض فتوای او میکنه، او نقض فتوای او میکنه، مباحثه علمی یعنی همین. و اما بگه فتوای تو برای تو حجت نیست، این ارزه دیگه نداره، فرق نمیکنه، حجیت دیگه، حجیت یعنی اثر وضعی. لذا فتاوی او برای خودش مقلدینش حجته، فتاوای اونم برای خودش برای مقلدینش حجته. لذا دیروز میگفتم مثلا امام جماعت فتواش یا فتوای مقلدش اینه که با غسل، با هر غسلی، با غسل جمعه میشه نماز خون. حالا الان این غسل کرده، ایستاده نماز، خب این حجت برای خودشه، و وقتی حجت برای خودش شد نمازش درسته. حالا به این میشه اقتدا کرد یا نه؟ اون کسی که میگه غسل، با غسل جنابت میشه نماز خون و الا باید وضو گرفت، آیا میتونه به این اقتدا کنه یا نه؟ آری، اون غسل داره، اونم وضو داره، کل واحد حجت دارند و ما صحیح من عند او نمیخوایم، صحیح من عند خودش میخوایم. نماز الان از نظر این صحیحه، وقتی صحیح باشه میشه بعد به او اقتدا کرد. از همین جهت هم مثلا نمیتونیم بگیم این آقا تارک و صلاته، و از نظر توجه کنید، از نظر اون آقا که میگه غسل جمعه نماز نداره، اون آقا الان داره با اون غسل نماز میخونه، نمیشه بهش گفت تارک و صلات. یعنی اون کسی که میگه جایز نیست، اون نمیشه بگه تارک و صلاته، که تارک و صلات نیست. نمازش قضا نداره. اگر مثلا مرد، پسر بزرگ نباید این نمازشو بخونه یا نباید براش نماز قضا بدن. چرا؟ نماز با حجت خونده و وقتی نماز با حجت خوند دیگه من جمله اقتدای من به این آقا، اقتدا که میخوام بکنم باید نمازش صحیح باشه نزد خودش، نه نمازش صحیح باشه نزد غیر. لذا دو تا مجتهد با هم اختلاف فتوا دارند و اشکالم نداره. من یادم نمیره، توجه کنید من
میگن میتونه
تو اشتباه میکنی. رضا توجه کنی همه میگن میتونه، همه کسی بگن نمیتونه نداری. من یادم نمیره پدر من این مسئله فراوان سو یکی یا دو تا نی، حالا از باب مثال میخوام مثال بزنم. پدر من از مرحوم اسد اسماعیل صدر تقلید میکرد، همچنین مادرم، خانوادگی ما از او تقلید. و خواص در زمان مرحوم آخوند و بعدش هم زمان مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی و اینا از مرحوم اسد اسماعیل صدر تقلید میکردن خواص، و راسی هم بالا بوده از نظر هم علم و هم تقوا. این آقا تعدد در آب کر را لازم میدونست و این اون وقتا مشهورم بود، تو خزینه های سکو درست کرده بودند و اون کسانی که میرفتند بدنشون نجس بود چون تعدد لازم بود میرفتن رو سکو میستادن، خودشون رو میدختن تو آب برای اینکه پاک بشن. تعدد در کر را بعضی ها لازم میدونستن. این کم کم دیگه این اواخر مشهور شد که تعدد در کر لازم نیست و آب کر مثل آب جاری میمونه، تعدد لازم نیست. خب پدر من تعدد در کر را لازم میدونست و خب عمل میکرد. من هم تقلید میکردم از مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی، بعدش هم آقای بروجردی، اینا تعدد در کر را لازم نمیدونستن. خب من هم تعدد در کر نمیکردم، هیچ وقت رو اون سکو نرفتم و خودمو بندازم تو. با هم معاشرت داشتیم، نه من او را نجس پاک میدونستم نه او مرا نجس، هر دو به فتوای خودمون عمل میکردیم و همه هم همین جورها بودن. الان هم همین جوره. مرحوم اصفهانی ها معمولا به تبع آقایونشون از آقای خوبی تقلید میکردن. خب جوان ها از آقای از حضرت امام تقلید میکردن و اختلاف فتوا در میان آقای خویی و حضرت امام زیاد بود و نه اون پسر پدر رو نجس میدونست، نه نمازش رو باطل میدونست، نه اون پدر نمازهای پسر رو باطل میدونه. و الان هم همینطوره، الان هم مراجع هستن اصفهان از دو سه تا مرجع تقلید میکنه و فتاوای این مراجع هم با هم خیلی اختلاف داره، به جوری که اگر به فتوای اون مرجع بخواد عمل بکنه نماز این باطله، اگر به فتوای او بخواد عمل بکنه نمیدونم روزه او باطله. اما اینا با هم روزه میگیرن، با هم نماز میخونن. معاملات الان در میان مراجع خیلی اختلاف در باب معاملات. خب این بازار از دو سه تا سه چهار تا مرجع تقلید میکنند و میدونندم اختلاف فتاوا هست روی اختلاف فتاوا عمل میکنند و حالا اون بگه مال او حرامه، او بگه مال او حرامه. نه، مثلا الان یکی از فتاوا همینه که بانک به طور کلی میگن که معاملاتش رستینی اصلا مراجع الان. از اون طرف هم مثل مقلدین حضرت امام اینا میگن معاملات بانکی بلا اشکال است، همه اران هم هستن. خب این دوتا تو این بازار زندگی میکنن، نه او او را رباخور میدونه، نه او او را معامله شو باطل میدونه، نه او معامله شو باطل میدونه. همه در حالی که میدونن او از او تقلید میکنه، او از او تقلید، اگر طبق فتوا عمل بکنند همدیگر را مصاب میدونن. بنابراین مصاب در این که مجتهد مصابه مقلدین اون مجتهد هم مصابند، در حالی که نقض فتوا هست مقلده به برای اون مقلدش نقض میکند فتوای اون مقلد را، میگه تو درست کار نمیکنی، اونم میگه تو درست کار نمیکنی، اما نقض میکنن. او بر طبق فتوای مقلدش عمل میکنه، اونم بر طبق فتوای مقلدش عمل میکنه، اما بگن حجت هم نی، به معنی این که تو بیجا داری کار میکنی. هیچ کس نگفته، نمیشه گفت. صاحبش هم همینه که نقض فتوا به فتوا همیشه بوده است، اما نقض حجت به حجت اون هیچ وقت نبوده، نمیشدن باشه. بله، یه موارد شازی مثل در باب قضاوت میگفتیم، که در باب قضاوت میگفتیم یه دفعه اون حکم اول بین الغیه، اون حرف دیگه لذا میگفتیم اصلا اون حکم نکرده در حواقع و نفس الام، حکم سوری بوده. و یکی از فضلای جلسه یه جزء به این نوشته به من، یه نوشته این نوشته داده به من و ایراد کرده به من که بله شما گفتی علم امام حجت نیست، اونجاها که نمیدونم صورت قطعی باشه چی میگی، اونجا که صورت قطعی نباشه چی میگید، ایراد هست به شما، اگر صورت قطعی باشه که نمیشه بگی علم اون حجت نیست یا علم نمیتونه این باشه. در حالی که من 7-8-10 مرتبه در اونجا گفتم که اشکال ما، بحث ما اونجاست که دو تا حکم با هم به جنگه، حکم اول حکم دوم، که اون حکم حجت باشد، اون حکم هم حجت باشد. حالا آیا میتواند حکم دوم حکم اول رو نقض کنه؟ گفتیم نه. و اما اگر حکم اول اصلا حکم نباشه، بیان الغی باشه، معلومه اصلا حکمی نشده، اصلا حکمی نیست تا با هم بجنگن. لذا هی مرتب ای را اصرار میکردیم. حالا در فتوا هم همین جوره، یه دفعه در دو تا فتوا هم اصلا فتوا نی، این آقا مجتهد نیست ادعای اجتهاد میکنه، یا اینی که ما مثلا نگاه میکنیم روی حرفاش میبینیم اصلا این بیان الغیه. خب اون بحث ما بیرونه، فرد اینه، دو تا مرجع هم و دو تا قول دارن، اختلاف قول، اختلاف فتواست. اما اون میگه هازا ما ادا الیه ذنی و کل ما ادا الیه ذنی فحکم الله فهازا حکم الله. اونم میگه هازا ما ادا الیه ذنی و کل ما ادا الیه ذنی فهو حکم الله لی و لمقلدی. درستم حسدو بایدم اینجور باشه، یه سیره خیلی قطعی هم روی قضیه هم ما در نقض حکم به حکم سه تا دلیل داشتیم. یکی می گفتیم که اگر نقض حکم به حکم بخواد بشه با سیره قطعی یه جور نمیاد، و می گفتیم معنات قضاوت فصل خصومت با او جور نمیاد، و علاوه بر این دو می گفتیم که الراد علیک الراد علی الله با این جور نمیاد. همون حرفا اینجا ها میاد، یک سیره قطعی در نزد همه علما، در نزد همه عقلا بوده، این که در حالی که یک دیگر رو رد میکنند اما احکام یک دیگر رو باطل نمیدونند. به معنای این که مثلا من زیاد دیدم، خب مجتهد جامع الشرائط تو همین مدرسه فیزیه، مجتهدین جامع الشرائط اقتدا میکردن به یک مجتهد جامع الشرائطی که همیشون میدونستن که اون اختلاف فتوا با اینا خیلی داره، اون اختلاف فتوا داره، اون اختلاف فتوا داره، اجور دیگه هست. اما حالا اینا بگن روی اختلاف فتوای ما این نماز این درست نیست، پس من نتونم بهش اقتدا بکنم، یا این معامله یا این باطله، این رباخوره، من نتونم ازش چیز بخرم. اگر رباخور باشه خب نتونه چیز بخوره. و اما اگر طبق مرجع تقلیدش بگید که معاملات بانکی همه صحیح است، خب دیگه حالا که صحیح است اون نمیگه صحیحه، نقض میکنه، میگه معاملات بانکی هیچ کدام صحیح نیست. اما مقلدین اینا یا خود این آقا بخواد بگه این رباخوره، این معاملاتش باطله، این مالش باطله، خب هیچ کس نگفته دیگه، هیچ کس نگفت. این خلاصه یه حرفه در تبدل رأیش هم همینه. مثلا هیچ کس تا حال نگفته که یه مجتهدی 7-8 سال فتوا داشت الان از فتوا برگشته نمازهای قبلی به فتوای دوم باطله. حالا یه کسی بگه این نمازها قضا داره، این نمازها این روزه ها قضا داره، و مسلم نمیشه گفت، اصلا هر جمعه لازم میاد، اصلا عسر حلال لازم میاد. در باب اجزا که حکم ظاهری آیا مجزیست از حکم واقعی یا نه، اختلاف در اصوله، که معمولا میگن حکم ظاهری مجزی از حکم واقعی نیست، که معناش اینه اگر اون مجتهد به دست آورد که این حکم ظاهریش مطابقت با واقع نداره، میگن که این حکم ظاهری مجزی از حکم واقعی نیست. اگر بخواد باید قضا کنه، اگر چیز هاست که قضا داره قضا کنه، اگر اعاده کنه جبران کنه. خب این بحث اصولی. خب مرحوم شیخ انصاری از کسانی است که میگه همین حکم ظاهری مجزی از حکم واقعی نیست. اما همین شیخ انصاری میبینن اون بحث اصولی رو اگر بخوان بیارن تو باب اجتهاد و تقلید هر جمعه لازم میاد، اصل حلال لازم میاد. لذا میفرماین اجماع در کتاب اجتهاد و تقلید، در حالی که در فرائد میگن حکم ظاهری موجی از حکم واقعی، در اون مباحث لفظیشون مطالب الانزا میگن که حکم ظاهری مکری از حکم واقعی نیست، اما میفرمایند در باب اجتهاد تقلید ای را نگو، در باب اجتهاد و تقلید اجماع داریم، اینی که حکم ظاهری مکفی از حکم واقعی. لذا اگر تبدل رأی برای مجتهد پیدا شد، دیگه گذشته هاش نه اعاده داره نه قضا، معاملاتش طبق اون فتوا صحیح هست. اما حالا بخواد اون معاملات انجام بده دیگه نمیشه. حالا بخواد دیگه اون نمازها رو اونجور خونده حالا بخونه نمیشه. اگر مثلا فتوا این بوده که با هر غسلی میشه نماز بخونی، یه مدتی با هر غسل نماز خون، حالا فهمید که نه، با غسل جنابت میشه نماز خون. خب مرحوم شیخ انصاری میگه گذشته ها گذشته، اون موزی، اما از این به بعد دیگه طبق این فتوا باید عمل بشه. خب این الان نماز ظهر عصرش که میخونه واقعا میدونه یا اون نماز قبلی باطل بوده یا حالا. پس بنابراین علم اجمالی منتظر تکلیف بگید که احاده قضا و مسلم اینجور می احدی نگفته نمیشه دم گفت. یعنی الان ما همین عرضی که میکنم بعض اوقات اینجور میشه که اون فتوای اول با فتوای دوم با هم می جنگن. علم اجمالی پیدا میشه یا اعمال قبلی باطل بوده یا اعمال حالا. اما شیخ انصاری دیگران میگن بگو هر دو صحیحه. چرا؟ حکم ظاهری مکفیست از حکم واقعی. لذا میگن که در باب اجتهاد و تقلید بگو اجتهاد. باشه حالا تو نه اتفاقا حالا اونجا اختلافه، همین اختلاف. لذا در این باره که یک کسی بگه عدم اجزا در باب اجتهاد و تقلید، در حالی که مشهور عدم اجزا میگند در اصول. وقتی که وارد بشیم میبینیم که میگن حکم ظاهری مجزی نیست از حکم واقعی، احاده داره قضا داره، و بالاخره اون بحث فوق العاده مفصل که میگن حکم ظاهری مجزی از حکم واقعی نیست، حتی صورت استقرارش چه رسد دیگه حکم اجتهادی. و کم است که بگید اجزا. ما طبعاً استاد بزرگوارمون آقای بروجردی میگیم اجزا، و از ادله که ما اقامه کردیم برای اجزا همینه، میگیم اجماع هست در باب اجتهاد و تقلید، اجزا دیگه بحث و اصول میشه سالبه به انتفاع موضوع، برای خاطر اینکه کلیه احکام یا از باب اجتهاد یا از باب تقلید، تمام احکام ظاهریه یا از باب اجتهاد یا از باب تقلید، و شما میگید که مجزی، پس در اصولا باید بگید مجزی.
موضوع
که احکام باید خودی مجزی، خودی مقلده،
اون
نه اجتهاد
میکنه
نه تقلید از مجتهدش میکنه، اصلا جایی تقلید میکنه. ما که بحث موضوعی نداریم، موضوع دیگه باید استثناء نجاست کاری کرد، باید بگون این اجماع شافعی، حکم استثناء نجاست موضوع خارجیه. با بحث خارجی نداریم، حکم ظاهری موضوعی از حکم واقعی، یعنی احکام اصلا موضوع هیچ جا بحث موضوع نیست. اون کسی که گفته عدم اجزا احکام رو گفته نه موضوعات، و کار به موضوعات نداره. لذا مثل استاد بزرگوار ما حضرت امام که یه تمایلی هم مرحوم آخوند دارند و ایشون حسابی فتوا دارند، ایشون میفرمان راجع به اصول عملیه اجزا، اما راجع به امارات عدم اجزا. و دلیل ایشون ببینید، آقا ببینید وسط کار حرف ندید، وقت دلیل حضرت امام اینه، میفرمایند که این اصول مربوط به شرعه، چون مربوط به شرعه، شرع میگه حجته پس قضا نداره، اما اون امارات رو عقلا میگن حجته، پس بنابراین اعاده داره قضا داره. که ما ایراد میکردیم به حضرت امام، میگفتیم بابا اگر شرعه هر دو شرعه، اگر عقله هر دو عقله، دیگه خواه ناخواه امارات را میشه نحوه تعبو، میشه شرعی.
در مورد تغییر فتوا میده، میگم حالا قسم حضرت عباس میتونه بخوره که حاضر.
چرا چرا قسم بخوره دیگه و الا نمیتونه فتوا باشه. تبدل رأی معناش اینه، تبدل رأی معناش اینه که اون احکام قبل به حضرت عباس باطل بوده. میخوره میخوره و الا نمیتونه بنویسه و الا نمیتونه بنویسه. لذا میگم که علامه رضوان الله تعالی علیه ببینی چی میگه. عالی میگه، میگه هازا ما ادا الیه ظنی و کل ما ادا الیه ظنی فهو حکم الله. توجه کنید آقا، توجه کنید، فهازا حکم الله. اگه نتونه بگه هازا حکم الله که نمیتونه تو رساله بنویسه. این هازا حکم الله، لذا این هازا حکم الله یعنی حکم قبلی من باطله. حالا ولا هر دو اماره، اما علا کل حالین حکم دوم حکم اولی رو نقض کرد. لذا اول بحث همین بود، میگفتیم نقض در فتوا مسلمه. بنابراین اینجور میشه، نقض فتوا به فتوا مسلمه. همه مراجع نه او فتوای او را قبول داره نه او فتوای او را قبول داره، و اما نقض حجیت عدمش مسلمه، که اسمش هم زنن اجزا در باب اجتهاد تقلید. درست هم هست که ما میگیم اجزای اصولی هم یعنی همین اجزا در باب اجتهاد تقلید، و هر چه شما در باب اجتهاد تقلید گفتید ما در اصول همون رو میگیم، و میگیم که این نقض بله اما نقض حجیت نه. پس بنابراین اینجور میشه، این تبدیل فتوا تا حالا برای این حجت بوده، از این به بعد برای این حجت دیم. ولی حالا یعنی فتوا حجت به این معنا که فتوا حجت بوده و اما آثارم براش بار نیست که به معنا عدم اجزا باشه، نه هم مسلم آثاری که او داشته اینه میتونه نقض بکنه. بگید این حجت من، این فتوای الان من آثارم بر میداره، پس بنابراین گذشته ها اعاده داره، گذشته ها قضا داره و امثال اینا. که ما در باب اجزا در اصول میگفتیم اصلا اگر اسمشو بذاریم اینجا هم اینجور بگیم، اسمشو بذاریم دو حجت طولی، و که آقایون نگفتن بگیم اصلا اینجا دو حجت طولی است و با هم معارضه نداره. این آقایی که الان رأی مثلا رأیش فرق کرده، خب تا حالا حجت داشته، حالا که رأیش فرق میکنه از حالا به بعدم حجت داره، چون که از نظر زمان دوتاست، تناقض در کار نیست. اون حجت هست برای گذشته ها، این حجت هست برای آینده ها. یا راجع به ارزش هم همینه، فتوای یک مرجع تقلید حجت هست برای خودش و برای مقلدینش، اما کسانی که از این تقلید نمی کنن فتوای این آقا برایش حجت نیست. فتوا اون کسی که مجتهد جامع شرایط، حرم علیه التقلید فی مجتهد، خب بعد چی حجته؟ اون رأی خودش. و چون که اضافی پیدا میشه تناقض رفع میشه، در تناقض 8 وحدت یا 13 وحدت چند میدونیم تناقض رفعش میکنیم، میگیم این حجته برای خودش، اونم حجته برای خودش. اون وقت حالا که حجت شد اعمالش باطل نیست دیگه، اعاده نداره، قضا نداره. حالا که اعمالش صحیح شد، بنابراین اگر یه گوسفندی را با فتوای مرجع تقلیدش دو تا رنگ رو ببره، خب این گوسفند ذبح شرعی روشه. وقتی ذبح شرعی روشه هر کسی این گوسفند رو میتونه بخوره. گفتم حتی مرحوم سید، مرحوم صاحب جواهر میفرماین این گوسفند رو خود این آقا هم که تبدیل رنگ پیدا کرده میتونه بخوره. اون وقتی که میگفت دو تا رنگ ذبح شرعی شو، حالا میگه چهار تا رنگ باید این گوسفند رو با چهار تا رنگ ببره. اما این گوسفند ذبح شده یه به ذبح شرعی یعنی دو تا رنگ بریده در زمان سابق، الان برای این پاکه دیاله ایشون تو نماز شرکم کنه مرحوم صاحب جواهر تو ذبحش هم میگه در معاملاتش میگه معاملای پار مرحوم سید صاحب عروه اشکال میکنه، مرحوم صاحب جواهر میگن نه، یه عقدی خونده میشه یه کسی پارسی یه کسی عربی، خب هر کسی به خودش به فتوای خودش، اون میگه قبل تو، اونم میگه که مثلا بیع تو. اگر اون فارسی گفت و از نظر او درست نیست، از نظر خودش که درسته، وقتی از نظر خودش درسته فارسی این دیگه همون اینه که یه مثال مشهور هست انفه، این همون الفه، وقتی انفه او همون الف شد این آقا که میگه فروختم این نقله، اونم که میگه که خریدم اما باید عربی بگه میگه قبل تو، اونم انتقاله، یه نقل و انتقال صحیح حجتدار موجود شده اما در حالی که اختلاف فتوا، میگه اون گفته او درست نیست. خب گفته او درست نیست به من چه؟ حجتت براش یا نه؟ حجته، وقتی حجت شد پس بنابراین حجت او و حجت او دوتا با هم نقل و انتقال درست میکنه. این حرف صاحب جواهر خیلی هم خوب حرفیه و همه جا میگیم مگر اینکه ممکن نباشه مثلا در اختلاف قبله بخواد اون اقتدا بکنه به او، اون یکی اون مغرب بیسته یکی مشرق بیسته، خوب اون اصلا ممکن نیست. اون جایی که تضاد تو کار باشه نمیشه، و اما اون جایی که تناقضش رفع بکنی، تضادش رفع بکنی و گیر حجت باشی، وقتی گیر حجت باشید دیگه اشکال نداره. اون حجت داره داره نماز بخونه، اونم حجت داره داره نماز بخونه، اون اقتدا کرده به اون در حالی که اختلاف فتوا داره. گفتم من زیاد دیدم در مدرسه فقهیه مراجع به یک دیگر اقتدا میکردن در حالی که میدونستن اختلاف فتواشون هم خیلی بالا، و حتی یک کدام مثلا نماز جمعه رو حرام میدونست، یک کدام نماز جمعه رو واجب میدونست، اما همینا به هم دیگه اقتدا میکردن بدون اینکه اون تارک الصلاتون رو بدونه یا اون ضایع الصلاتون رو بدونه. نمیدونم چیه الان، بیا بنویسید ببینم کجا. تمام لوازم هم بار میکنیم و الا این که مثلا گفتم تضادی باشه، و الا اگر بخوایم لوازم رو بار نکنیم، اگر بخوایم بگیم نقض فتوا به فتوا و نقض حجت به حجت، اختلال نظام لازم میام، عسر حلت لازم میام، خلاف اجماع مرحوم شیخ تو مرحوم شیخ انصاری و مرحوم صاحب جواهر لازم میام. یعنی اجماع داریم، اجزا در باب اجتهاد و تقلید، اما همین اجزا که مشهور میگن نه در اصول، وقتی میان در باب اجتهاد و تقلید میگن اجزا داریم، که یه اشکال مهمی که من به آقایون دارم همینه که آقا شما اگه در باب اجتهاد و تقلید میگید اجزا، دیگه یه بحث اصولی شما یه بحث بدون نتیجه میشه، برای اینکه شما رو قواعد اصولی میگید عدم اجزا، وقتی میاد تو فقه میگید اجزا، دیگه کجا باقی میمونه که ما بگیم عدم اجزا؟ اصلا یه بحثی میشه بدون عمل.
این مراجعی که همشون دلیل نمار میگن اگه یک نماز امام رو باطل میدونه نمیتونه لفظ را
میتونه 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 شما اشتباه میکنه شما اشتباه شما اشتباه میکنه این خلاصه ی حرفی. حالا بحث روز شنبه مون راجع به اون مسئله پنجم و ششم رو خوندیم ظاهرا مسئله هفتم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.